استان حالا یه مقداری امروز بارش خونمون زیاد میشه چون یعنی مطلب زیاد مشکلی نداریم فعلا تا برسیم به جایی درگیری برسیم. در بحث حقیقت شرعی همونطور که قبلا شما خاطرتون هست دیگه، ما حقیقت شرعی اصطلاحی به این معنا که این الفاظی که در عبادات و معاملات در شرع مقدس به کار برده میشن، این الفاظ در لسان، در زبان، در زمان شارع و در زبان شارع و در لسان شارع در معانی حقیقی شرعیشون حقیقی شده باشن. ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر امام معصوم یا شارع مقدس پیغمبر اکرم استعمال کرد بدون قرینه، تحمل الالفاظ و علا معانی ها شرعیه و معانی شرعیه باز میشه. در مقابل این قول، یه قول دیگه وجود داره به نام قول حقیقت متشرعه. حقیقت متشرعه فرض در واقع مبتنی بر این نکته است که این که ما الفاظ رو در معانی شرعی حقیقی میدونیم الان بلا شک کفیه. دعوا سر اینه که ما حقیقت تو لسان شارع حقیقت شده باشن یا بعدن حقیقت شده باشن. حقیقت متشرع در واقع منکر حقیقت شرعی است، قائلا به این که نخیر در لسان شارع هیچ حقیقتی اتفاق نیفتاده، حقیقت شدن این الفاظ در معانی شرعی مال بعد از زمان شد. پس در واقع وقتی ما داریم سر حقیقت شرعی بحث میکنیم، اگه بخوایم تقریر دقیق محل نزاع کنیم، باید اینطوری تقریر کنیم، بگیم که این که ما میدانیم این الفاظ یه زمانی معانی لغوی ای داشتن غیر از این معانی شرعی لا شکی، این که میدونیم الیوم در لسان متشرعه یه الفاظ در معانی شرعی حقیقت شدن به استعمال حقیقی دارن، بازم لا شکی. نزاع در لسان شارعه، میخوایم ببینیم این حقیقت شدن، این منقول شرعی درست شدن، ها نقل دیگه، این در لسان شارع بوده یا نه. لسان شارع باید بحث کنیم. اگه شارع ما پیغمبر فقط میدونیم، باید پیغمبر بحث کنیم. اگه شارع از زمان پیغمبر اکرم تا غیبت صغرا، غیبت اوائل، غیبت کبرا میدونیم، غیبت صغرا که شروع شد عملا زمان تشریع به پایان رسید، باید تو همه این زمان بحث کنیم. هر جاش برسیم یقین کنیم که حقیقت شرعیه وجود داره، از اونجا به بعد الفاظ بدون قرینه حمله بر معانی شرعیه میشن. هر جا رو نتونستیم یقین کنیم، هم میشه به معنای لغویه. اگه هم بشه به معنای لغوی، از اونجا به قبل هر جا شک بکنیم قرینه نباشه، باید حمله بر معنای لغوی میشه. اگر هم شما بگید که نه، ما همون جایی هم که یقین نداریم تو زمان شارع، یه قول جدیدی هم میتونه اینجا به وجود بیاد. اگه ما یقین نداریم در زمان شارع حمله بر معانی معانی شرعیه شده حقیقتا، اما لااقل من المجاز المشهور، یادتونه مجاز مشهور چی بود دیگه، به قدر کثرت استعمال اتفاق میافتاد که معنای مجازی هنوز معنای حقیقی به وضع تعینی نشده، اما به قدر کثرت داره که اگر لفظ بدون قرینه بیاد، نه حمله بر معنای حقیقیش میشه، نه حمله بر معنای مجاز مشهورش توقف ایجاد میشه. ممکنه کسی بگه در لسان شارع حقیقی نشدن، اما بالاخره کثرت استعمال به حد نکثرت استعمال. دوستان وقتی رو وضع تعینی اومدیم، سیر وضع تعینی معمولا اینطوریه که اول مجاز، بعد کثرت استعمال، کثرت استعمال تبدیل به مجاز مشهور میشه، بعد تبدیل به معنای حقیقی میشه. اگه کسی اینطوری با این سیر اومد، بالاخره ممکنه بگه که آقا در زمان پیغمبر اکرم هنوز حقیقی نشده، اومده جلو، اومده جلو، اومده جلو، در زمان حضرت امیر نشدن، میاد در زمان آقا امام سجاد شک داریم. وقتی شک داریم به مرحله‌ای که مجاز مشهوره، اگه به مرحله مجاز مشهور رسیده باشه، تو الفاظ تو این دوره نه ایلار نه اوه، الفاظ قبلی لغوی، الفاظ بعدی شرعی این وسط میمونه. مجاز مشهور توقف ایجاد میکنه، قرینه میخواد بازم، توقف ایجاد میشه، نه لغویه نه شرعی نمیدونیم دیگه، مراجعه به اصل عملی باید بکنه اگه این دلیل بخواد خودتون شرعی به ما بده. آقای مدر خب بفرمایی عزیزی، بزارن اصطلاح حقیقت
شرعی و حقیقت
شرعی رو
بزارن نداره؟ نه،
تو عصر ائمه هم نزاع جاریه.
یا نزاع جاریه ولی در هر حالی که ائمه به مشاهده نمیان نزاع شدیه.
چرا؟ نه.
کسی
نمیگه اینو. فایده هم نداره. سر لسان ائمه نزاع وجود داره. اومال کتاب است. این مال ای بود که ما بگیم در زمان آقای امام باقر و امام صادق که عمده روایات و باب احکام بیان شده ما میدانیم شرعی است، تمام شده. یعنی ما حقیقت بودنش رو بدونیم. نه اختصاص که اونجا فقط نداره، حداقلش محل اختلاف. اینطور نیست که فقط اختصاص به زمان پیغمبر اکرم داشته باشه. نزاع جاریه، نزاع اصل نزاع جاریه. نزاع برمیگرده مسئله عدم قرینه یا قرینه در کلام، که اگر ما حمل بر معانی شرعیه رو قبول داشته باشیم در هر زمانی که قبول کنیم، از بعدش لسان روایات لسان اون معصوم یا اون شارعی که وجود داره و داره بیان احکام میکنه، ها حمل بر معنای شرعی میشه. اگر نگیر میکنیم ما، این ملاکشه. ملاکش تو هر لسان هر کسی قابل جریانه. هر کسی که روایاتش دخلی در باب احکام داشته باشه میتونه این نظر سرش پیاده بشه. بله. اگر ائمه شعراء بدونن نزاع حقیقت شاید همه رو میگیره. خب حالا خب جواب میدن، جوابی که میدن اینه که ما باید حالا تازه آقای مزفر خیلی قشنگ اینو نزاع لسان اشکال خوب جاری کرده، چون یکی یکی شروع میکنه بررسی کردن در یعنی زمان پیغمبر اکرم یه جور باید نزاع کنی، ممکن کسی زمان پیغمبر اکرم ایست کنه. ها آقای مزفر میگه تو زمان ائمه نه دیگه ایست نداره. آقای سبحانی چی گفت؟ گفت بعد عصر صادقین، یادتونه؟ او قبل هما به قلیل، که قبل هما به قلیل رو گیر دادیم اگه یادتون باشه، گفتیم قبل هما به قلیل یعنی کی؟ زمانش رو بدید قبلش ایست باید بکنیم. بازم مرد میخواد، اگر قبلش و مرزش رو بلد نباشیم قدر مطیقاً از زمان امام صادق بود. صادقه این در واقع اینو باید مرزش رو دوستان معلوم کنیم، یعنی با توجه به اینکه سیری که ما از وضع تعینی بلدیم برای حقیقی شدن، وضع تعینی که اصلا محل بحث نیست، همه هم قبول دارن. چرا؟ همه میگن اگه وضع تعینی بود یعنی شارع مقدر پیغمبر اکرم میومد میگه آقا ما این لفظ رو داریم، این معنا حقیقت میدانیم، وضع کردیم. ها اگه اینو میگفت که به قول همه آقایون نقل میشد وضع تعینیه تو سیر و تاریخ پیغمبر اکرم و اینا نقل میشد، راحت نقل میشد، داعیه بر نقلش هم وجود داره، انگیزه هست، نه که نابود بشه. وقتی تو پس وضع تعینی محل بحث است، عمده وضع تعینیه. ببینید وضع تعینی کثرت استعمار چجوریه. اگه کثرت استعمار تو همون زمان پیغمبر اکرم وضع رو درست کرد برای ما، یعنی معنای شرعی شد، معنای موضوع له اله، خب ما از همونجا احکام شرعی رو بار میکنیم. ثمره تو الفاظ بدون قرینه است. اگر زمان پیغمبر نبود باید بیایم جلو، هر جا که یقین کنیم وضع اتفاق افتاده او به بعد الفاظ بدون قرینه حمله بر معانی شرعی میشه. از اون به قبل باید بحث کنیم ببینیم سیر کثرت استعمال چجوری بوده. کثرت استعمال اگر به حد مجاز مشهور برسه در ظرف مجاز مشهور بازن ما متوقفیم بدون قرینه، حمله بر معانی لغوی هم اتفاق نمیفته، یعنی مجمل میشه کلام. باید ظرف مجاز مشهور هم جدا کنیم قبلش رو بدیم به معانی لغوی، یعنی بگیم اونجایی که مجاز مشهور نیست حقیقت شرعیه‌ای هم نیست حمله بر معانی لغوی بشه، یا اینجایی که مجاز مشهوره متوقفیم قرینه میخواد. بعدش دوباره وضع شرعی اتفاق افتاده دیگه، الان حمل بر معنای شرعی میشه. حالا توی این بیان آقایون بازم تو الموجز داشتیم که آقایون جواب نه که این بس ثمره نداره. آقای مزفر اولا نظرشون رو اعلام میکنن که الفاظی که در زمان بعد از پیغمبر اکرم زمان حضرت امیره اینا قطعا در معنای حقیقی، پس ما اینجا مثبت معنای حقیقی هستیم، هیچ مشکل هم نداریم. حقیقت شرعی، معنای شرعی بدون قرینه اراده معنای شرعی بشود. اگر تو میریم رو الفاظی که در زمان پیغمبر اکرم، آیا عزیزی اونایی که رو الفاظ زمان پیغمبر اکرم میبرن بحثو بخاطر که یقین دارن به این بحث، دعوا نداریم ما. اگر بحثو بریم سر الفاظ زمان پیغمبر اکرم، یعنی اینجا محل بحث ما شد، آقای مظفر میگن که نمیدونم، احتمال گمانی وجود داره، ظنی وجود داره که حقیقت شرعی اتفاق افتاده باشه، اما خب احتمال طوری قطعی نیست برامون. پس اینجا ما باشیم و اینجا حقیقت شرعی صورت نگیره. خب حالا بعد از آقای مظفر سوال کنیم مجاز مشهور چی؟ آقای مظفر میگه بازم اینجا نزاع ثمره نداره. چرا؟ چون روایات زمان پیغمبر اکرم، یعنی روایاتی که از احکام شرعی که از زمان پیغمبر اکرم جاری شده، ما با کدوم روایت ها کار میکنیم؟ با اسناد عامه کار میکنیم یا با اسناد خاصه؟ با اسناد خاصه داریم کار میکنیم. وقتی با اسانید خاصه وارد کار شدیم، اسانید خاصه منتهی میشن به ائمه معصومین. سند خاصه که مستقیم پیغمبر اکرم نقل کنه امام توش نباشه نداریم یا خیلی کمه که ثمره نداره. او چیزی که محل بحث ماست روایات پیغمبر اکرم، روایات پیغمبر اکرم چون از لسان ائمه معصومین میاد، ما فرض کردیم هر چی از لسان ائمه معصومینه ها حقیقت شرعیت، پس عملا ای فیلتر روایات زمان پیغمبر اکرم میگذره. پس بازم ما تو روایت هایی که آخرش قال النبی به خاطر وجود این فیلتر قائل به حقیقت شرعیه میشید، قائل به حقیقت شرعی نه یعنی در زمان پیغمبر اکرم شرعی شده، چون از فیلتر حقیقت شرعیه میگذره، از لسان معصوم ما میگذره روایت. پس بازم اینجا ثمره نداریم نزاع. بعد آقای مظفر یه توضیح دیگه ای هم میدن که این توضیح خوبه، میگن که ما بین اسامی شرعیه ای که داریم بر عبادات و معاملات و اینها باید تفکیک قائل بشه. بعضیاش چون ملاک وضع تعریفی کثرت استعماله، بعضیاش که مبتلا به قوم بودنه، قطعا در اینها در زمان خود پیغمبر اکرم کثرت استعمال ها رخ داده مثل سلط. پس بازم اینا در لسان خود پیغمبر اکرم هم شرعیه. بعضیاش کثرت استعمال کمتر بوده، قطعا انعقادی وضع تعینی محتاج به زمان بیشتری میشه. تو اینها میتونیم بگیم که نه، حقیقت شرعی معلوم نیست تا بمونن، اما چون از لسان ائمه خب مشکل برسه حل. پس بازم در لسان پیغمبر اکرم قائل به تفکیک که بین اسامی عبادات و معاملات میشه، باید نارو تفکیک کنیم. اما آخر کارم برمیگرد سراغ این مطلب که ثمری نداره دعوا برای ما. چرا ثمر نداره؟ چون اگه منظور الفاظی هم که در لسان ائمه معصومین اومدنه و از اون سیره داره نقل میشه که حالش معلومه، اگرم مرادتون بریم رو الفاظ قرآن، تو الفاظ قرآن هم قرآن خود یه اختصاص زمان پیغمبر اکرم داره دیگه، الفاظ همون موقع اومدنه، اونجا هم ما قرینه داریم بر اراده معانی شرعیه. آیاتی که گفت صیام، کتب علیکم الصیام، بحث داره وجوبشه، صیام به معنای لغویش که وجوب نداره. آیه‌ای که میگه اقیم الصلاة نماز واجبه، کدوم نماز واجبه؟ اینا دیگه لاشکفیه که حمله بر معانی شرعیه میشه. پس آقا فتح السلام ما ذکرنا، ما تفکیک کنیم الفاظ قرآن، الفاظ زمان پیغمبر اکرم، الفاظ ائمه معصومین، الفاظ در لسان ائمه معصومین شرعی است لاشکفیه، در لسان پیغمبر اکرم بعضیاش که کثرت استعمال دارن همون موقع شرعی شدن، بعضی که ندارن نه. اما این نزاع به رخت منتفی تو الفاظ لسان پیغمبر اکرم، چون روایات پیغمبر اکرم از لسان ائمه معصومین به ما رسیده، یعنی امام صادق داره کلمه صلات رو به کار میبره، ولو اینکه داره که پیغمبر گفته صلات این چه است، اما صلات به لسان امام صادق است. پس بازم اینا شرعیه. میایم سر قرآن که اینا رفتی اینا الفاظی که از همون اول نازل شدنه، تواتر قرائات هم داریم، ربطی هم به ائمه معصومین نداره، تو اینها ما قرینه داریم، همه آیات محفوظ به قرینه. پس ما جایی نداریم که اجمال داشته باشیم بعد بخوایم با حقیقت شرعی مشکلمون رو حل کنیم. جان آقای یعنی اون الفاظی که کمتر استعمال میشه،
این خودش قرینه برای این هست که بعضی از چیزها اگر از طریق فیلتر امام از مقاطب مثلا در زمان حضرت علی شده هنوز که استعمال کنه یک بشه.
یعنی میخواد قولشون رو مخالفت کنه.
بعد اگه امیرالمومنین اومد گفت این دو سندیه امیرالمومنین بازم برقرار ملاک نمیشه.
نه سندیه امیرالمومنین نه. ما میگیم کثرت استعمار تا زمان حضرت امیر دیگه درست شده. خب مثلا داره اینو ادعا میکنه.
خب بعدا میگیم که عباس مثلا کثرت استعمارش با زمان امام صادق میره تو.
خب باشه اون شرفای سلطان. ایشون میگه من استظهارم اینه حضرت.
یعنی میگه
زمان کافی بوده. میگه برید سیره عرب رو در اون زمان پیغمبر اکرم و ائمه معصومین نگاه کنیم. جامعه اینا قرائن میخواد دیگه برای انعقاد زور انعقاد تعیین موضوع مطلق. شما قرائنی که در برابر تعیین میخواد برید نگاه بکنید مدینه النبی جامعه کوچیکی بوده بعد چجوری شده بعد چجوری شده بعد چجوری شده بعد چجوری شده چه زمانی گذشته پیغمبر چه مدت در این دوره رسالت در ظرف مدینه حاضر بوده. حالا قسمت مکهشو بذارید کنار چقدر حاضر بودن پیش مردم چی شده اینا رو در بیاری دارم. اگر ما بتونیم اینا رو احراز بکنیم اینها به ما میگه که نهایتا بعد از فوت پیغمبر اکرم دیگه تمام شده.
پس
حقیقی
که بینید که تصدیت مدردان پیان برد و که تصدیت مدردان پیان برد
نه بعضیاش تو همون زمان پیغمبر اکرم دیگه شرعی شده بعضیاش بعد از فوت پیغمبر اکرم بود توی اقنه برای ما شرعی شدنش. یعنی مثلا صلات چون ما هر روز 5 بار داریم نماز میخونیم بعد 5 سال دیگه حقیقت شرعیه. نه 5 سال بعد 5 ماه. اما نمیدونم حج چی ممکنه حج بازم همینطور معرکه الآرا باشه. صوم چی یه طور میشه. زکات چی معلوم نیست.
متعقلی که بعد از فوت پیامبر همه حقیقت شرعیه
دیگه. بله ایشون میخواد بگه زمان حضرت امیر دیگه شک نداره. زمان پیغمبر استعمال ها میتونه بیشتر از این باشه. ممکنه امام معصوم با قرینه که خودش بلده داره استعمال شرعی رو از لسان پیغمبر اکرم جدا میکنه برای ما نقل میکنه که ما از حکم شرعی بفهمیم. بقیه که صلات هایی که پیغمبر استعمال کرده انحصار به این خونه داره. ممکنه اونا مجازی بوده باشه.
قرینه که پیغمبر اونجا آورده ایشون نگفته.
قرینه اینکه مثلا الان حقیقت شرعی شده. الان حقیقت شرعی شده. میتونه ازش درست بشه. جان بفرم
یعنی الا نادرم که گفتگو همینجا از نمیتا باشی که چیش میشه نمیتا باشی این هایی که قصدور اول نمودن
میتونه مصداقش اینا باشه. یکی از مصداقش میتونه همینا باشه. شما بگید که خود مقام پیغمبر اکرم مقام شارعیته. اگر کسی گفت مقام پیغمبر اکرم مقام شارعیت بوده پیغمبر اکرم مگه چقدر وقت داشته؟ این مقدار وقت میخواسته تبلیغ احکام شرع بکنه. اصلا دعایی اقلائی برای پیغمبر اکرم وجود داره که صلات معنا دعا دیگه استعمال کنه؟ اینو در بیارید. باشه اگه اینطوری شد نه بود مسئله حقیقتش رو ثمره نزاعش داریم میگیم. قبول دارم نزاع رو درست میدونم علمیه اشکال علمی بهش ندارم ها. اما پیغمبر اکرم اینا نیاز داره دوستان این مقدار مطالعات تاریخ اسلام اومره بالا یه مقداری دین شناسیمون بره بالا تاریخمونم بره بالا بعد ببینیم آیا پیغمبر اکرم مجال اینو داشته داعی اقلائی داشته چه ثمری تو زمان پیغمبر اکرم بر این مترتب میشده که پیغمبر با اکرم بخواد دنبال معانی لغویه باشه؟ میخوام یه قرینه عام درست کنم. قرینه عام باید ما اگر ما تونستیم کشف کنیم که انگیزه اقلائی زیادی وجود نداشته پیغمبر تو مقام شارعیتش استعمال میکنه. مقام شارعیتش هم با مقام معانی شرعیه میسازه. یعنی پیغمبر اکرم دوباره جان انداختن معانی شرعیه است که کسی از زیر تکلیف فرار نکنه. اگه من تونستم یه سیره ایطوری در تحریض بر عمل بر در سیره پیغمبر اکرم درست کنم لذا مستحبات به اون شکل تأکیدی بیان میشه فضلا از واجبات دعوان ما اول سر واجبات افتداش ها؟ یه سیره ای وجود داره که این سیره میخواد در نفوس متشرعه متمکن کنه تربیت اسلامی در عمل به واجبات و محرمات. او سیره شاید اجازه نده که پیغمبر اکرم زیاد دنبال معانی لغویه باشه. بعد حالا این نمیشه خود تو هوا هست، اینا باید استشمام بشه از روایات و از لسان و از تاریخ. اگه کسی بره بگرده ممکنه بگه همونجا تو روایاتی که از پیغمبر اکرم هست حتی عامه نقل کرده، کار به سندش فعلا ندارم، تو همون روایات ما قرینه داریم که اگر سندش درست میشد میشد بهش فتوا داد. کار به سند ندارم فعلا، اشکال سندی نمیخوام، اشکال دلالی ما داریم میگیریم. الان دعوای ما سر حقیقت شرعیه، سر مدلول، نه سر سند، سر مفاد. مفهوم دارم چی میگم؟ ها؟ ما داریم سر مفاد بحث میکنیم که معنا لغوی یا معنا شرعیه. ممکنه قرینه موجود باشه دوستان. حالا جا خب میگم باید بگردیم. اگه کسی از بیرون نگاه کنه میگه نیاز نیست، یعنی نظر بدی به اینه که نیاز نیست، اصل بر اینه که نیاز نباشه. و الا ببینید وقتی کسی میخواد مؤسس باشه، مؤسس یه فکر باشه، باید اینقدر تو لسان خود او میگن به مرگ بگیریم که به تب راضی بشن. ها؟ باید او انقدر ما رو به مرگ بگیره توی الفاظ متداولی لسان خودش به اصطلاح خودش تا خلق الله یه اثری بگیره. چون اگه او شل کنه بقیه شل میشه، کار تا آخر شل میشه. عقلایی اینه، وقتی این عقلایی شد باید ما اینا رو یه مقداری استنتاج کنیم. اون موقع واقعا من اینا چرا دارم قرینه میکنم، میخوام اینا رو یه مقداری بذارید کنار هم. شاید یه حرف که این نزا ثمره عملی نداره واقعا حرف متین و خوبی باشه. حالا تکثیر طرقش اشکال نداره. این آقای مظفر بیاد بگی یکی از دلائل دیگه که ثمره نداره در لسان نبی اکرم اینه که روایات از ائمه معصومین اومده. حالا اومدیم و ما حجیت روایت رو اختصاص به راویان ثقه ندونستیم، گفتیم روایت موثوقم به که تو موجز بود. ممکن من از تو روایت های عامه 5% برام موثوقم به میشن. بعد میخوام روایت های عامه کار کنم، چیکار میخوام بکنم اونجا؟ مفهومی عزیزی؟ های فلانی من برام ثقه بودن فرد فلاک نیست. الان فرض کنید من سید مرتضی، کارت زمان سید مرتضی ندارم، از این جهت که سید مرتضی خیلی با این روال اهل سنت کار میکرده، تعامل شیخ طوسی، یک کسی مثل مرحوم آقای مرشد نجفی خودمون تو زمان خودمون که کار میکرده، تعامل داشته، اجازه نقل روایت از اونا میگرفته، یه بده بستونای داشتن اینا با هم دیگه. اگر یک کسی اینقدر کسی رو تعامل شد، اون موقع چون لسانهای اونا رو میتونه خوب بشناسه، ذوق نقل حدیث اونا رو میتونه بشناسه، بعد میتونه در بیاره کدوماش جعلی کدوماش جعلی نیست، میتونه اطمینان بر عدم کذب راوی پیدا بکنه. مگه نه ما اختصاص ثقه رو اختصاص ندادیم به امامی؟ خب ها گفتیم ثقه بودن یعنی راستگوییش، کار به مذهب نداشتیم مثلا. خب اینا اختلاف داره. یه بار من میگم ثقه یعنی عدل امامی شیعه لوازه امامی، اون موقع حتی از فتحیه هم نمیتونم استفاده کنم. شیعه هایی که 6 امامی و 4 امامی و 7 امامی نمیتونم استفاده کنم. اگر گفتم نه ملاک عدم کذبه، اونا میتونم از عامه هم میتونم استفاده کنم. مگه من راوی عامه نداشتم که معتمده داشتم؟ اما خیلی کم بوده. حالا اگر من تونستم بگردم خودم اینقدر با اونا حشونش پیدا کنم که بتونم یه 4 نفر بیشتری اطمینان بهشون پیدا کنم، اون موقع چی میشه؟ بعد اون موقع دیگه روایت از کانال ائمه معصومین کنه ایمده. مثلا تبرسی وقتی میخواد الفاظ قرآن رو معنا کنه از کی استفاده میکنه؟ حالا فرض کنید معنای که تبرسی داره میکنه بعدا بتونه منشأ یک استنباط شرعی ما بشه توی یکی از آیات الاحکام، مثلا تو معاملات با روایت هایی که نقل میکنه از کانال خود عامه میره به ابن عباس، مثلا از پیغمبر اکرم. چیکار علمه معصومی داره؟ نه از امیر المومین از ابن عباس، نه از امام صادق از ابن عباس، از خود عامه از ابن عباس. بعد اونجا آقای مظفر چیکار میخواد بکنه؟ به اینا ثمره داره دیگه، ما میخواد ثمره شرعی برش مترتب کنیم. اون موقع ممکنه اون قرینه عامه آخرش کمک میکنه، اما اون نیاز به یه مقداری تتبع دقیق در نقل و روایات و سیر معصومین میخواد. این یه کار رجالی تاریخی بسیار بسیار قوی دیگه. حالا تابع خودش جا نه قرآن عامه میتونیم درست کنیم.
یه چیزی
مثلا
قرآن جزئی
نمیشه درست کنیم. نه قرآن جزئی هم ممکن بتونیم درست کنیم، اینا رو باید بررسی کنیم. میدانیه حاجا، اینجا ها ما نمیتونیم فتوا بدیم، میدانی باید بکنیم مسئله رو. بریم تو روایات، مثلا ممکنه بگم آقا من از عامه، من فقیه، من که میخوام برای خودم استنباط کنم، تونستم با 20 تا از روایات عامه کار کنم تو باب ثلاث، 20 تاش دیگه به درد من دیگه اطمینان کردم. من شخصی ها کار به قوم عقلاء شیعه و علماء شیعه ندارم، من شخصی تونستم استنباط کنم، تونستم این روایات رو ثقه بدونم، سندشون رو مشکل نداره، یا به هر دلیلی تونستم آقا طور فهمیدم دیگه، حالا میخوام برم با این روایات کار کنم. ممکنه بگم توی 20 تایی که من دارم قرینه وجود داره، قرینه خاص وجود داره تو روایت، خب دیگه بازم مشکلی. اما اگر نه روایت بود بدون قرینه خاص، دوباره نزاع پیش میاد. یعنی میخوام بگم اینجا رفقا وقتی کار میرسه به کار میدانی در عالم روایات و تاریخ اسلام، دیگه باید کار میدانی بکنیم، یا شوخی نداره تو ایز. ما با اصول و با فلسفه و قانون براتون درست کنیم، بگم آقا با این قانون برو فتوا بده. اینجا باید جون بکنیم، عبارت ببینیم، روایت ببینیم، تاریخ ببینیم، نقل ببینیم، مقایسه کنیم نقلا رو با هم دیگه، تا بتونیم ذوق فقهی پیدا کنیم. اینجاست اون ذوق فقهی که حرفای بروجردیه کار میکنه. لذا شما که نگاه میکنید ببینید مثلا مرحوم طباطبایی اینطوری بوده، نقل میکنه ذوق حدیثیش اینطوری بوده که روایت میخوندن میگفته به درد نمیخوره، تمام نشده حواش میکرد گفت به درد نمیخوره. بعد میرفتن میگشتن میدونن سنده خوب که بررسیش میکردن، میدیدن یه محققی جیرای درستی ازش بود، ولی که مشهورم گفتن خوبه، بعد مثلا اردبیل تو جامع الروات یه چهار تا گیر قشنگ داده تمام کرده کارو، قبل از اینکه ایشون سنده ببینه ذوق دیگه. برای بروجردی که میگن مفصلی طوری بوده، عجیب. آقای بروجردی که دیگه مثلا چشم بسته حرف میزده، میخوابیده، براش روایت میخوندن میگفته این اشکال داره، این اشکال داره، این اشکال داره، لسان اجازه نمیده از معصوم باشه. قشنگ این میشه ذوق فقهی. ما این ذوق رو در اثر کسرت تتبع در متن قرآن و اطلاعات میتونیم به دست بیاریم. خیلی باید معنوس بشیم تا بتونیم این ذوق خدا نصیبمون بکنه. حالا برم سریع آنم یه ذره برم جلوتر.
این چیزی هست که توی شرق ما بعد این رو استنباط کردن سری گذاشته باشن
اطمینانه برای خود فقیه، اطمینان
داره،
اطمینان ایجاد میکنه. ای از بیرون که نگاش کنید اینا معیدات داره، حالا تو فقه انشاءالله اینا دیگه عناصر مشترکی استنباط فقهیه، فعلا اصول بذاریم، حالا با اصول بیریم تا آخر. تو فقهش هم حرف زیاده، یکی که بخواد فقه شروع کنه باید استوب بدیم، برگردیم اقعا موضوع فقه معلوم کنیم، منابع استنباط رو درست کنیم، قواعد مشترکمون رو درست کنیم، ببینیم چند درصد داریم با اصول کار میکنیم، چقدر با رجال داریم کار میکنیم، همش تکلیفش باید معلوم بشه. اول بعد اونجا ای بروجردی من حرف حساب میکنه، میگه 400 تا مسئله ما داریم غیر از شهرت هم دلیل نداره. حالا مرد شهرت انکار کنه، من کی میخواد انکارش بکنه؟ اینجا بیاد حرف میزنه. اما شهرت چیزی نیست که اگه تو اثبات حجتش هم کردی، شهره غیر از نقل و شهره است. این که من بیام شهید اول بیام بهت بگم مشهوره، مشهوره، یا خودت گشتی شهره رو استنباط کردی، شهره حجیت داره غیر از نقل و شهره است. اجماع حجیت داره غیر از نقل و اجماعه. خود تحصیل اجماع و تحصیل شهره خودش از اصعب مشکلات. یعنی تو باید با کل کتابای قدماء ما تا اول اصل نمیدونم تا اواخر اصل ابن ادریس کار کرده باشی، مثلا اینا کار میخواد، یه تزلزل میخواد، استخون خود کردنی میخواد دیگه. اونجا نه یه حرفای جوری هوا حفروسی که ما میزنیم، اینه میزنیم به عقلا، اونه میزنیم به مشهورات، اینه بیا پایین آقا تنظیمت میکنیم بیا سیسی. دیگه روزه نخور. ادبیات بلدی یا نه؟ بیا. بلاغت هم بلدی به ساز عبارات. روایت شوکو کار کردم ببین چه چند مرده حلاجی. حالا سیستم اصولی تا اگه مردی همه و حرفا تو اصول. دیگه تو فقه من میام تا بعد برات اصول توضیح بدم. من دیگه میگم قد عرفته. قد ثبت فی محله ان دلالت حدیث رب کذا. دیگه بندازش تو عمل ادا. با حدیث رب برو این روایت ها رو بچسبون به هم دیگه ببینیم چی در بیاد ازش. این میشه کار فقه. برو عبارات های قدما رو بذار کنار هم ببینیم چی ازش میخواد استنباط بشه. اون موقع خیلی از مباحث ممکنه اینطوری جابجا بشه. میشه اجتهاد خود. حالا بریم سراغ سیئان. سیئان دوستان عزیز ما مقدمات سیئان رو میگم خودش واردش بحث میشیم. یه سه تا مقدمه داره، سه تا مقدمهش فعلا این تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. سیئان خب تو علمیات هم شما خوندیدش دیگه خوندیدش رو که بحث سیئان بحث ذره اینه که ببینیم آیا الفاظ عبادات و معاملات شرعیه ما وضع شدن برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و ناقص. این صورت مسئله ده. این صورت مسئله برای اینکه درست حلاجی بشه آیا مزفر میگه سه تا مقدمه رو ما باید بررسی کنیم. اولا آیا بحث صحیح و اعم از ملحقات حقیقت شرعیه است؟ رفقا اینجا دیگه آیا مزفر تلخیص کفایه میگه میره جلو مگر یه اضافاتی که داره خودش. اولا آیا سعی و عمل از ملحقات حقیقت شرعیه است یا نه؟ بعضی‌ها گفتن که اگر ما قائل به حقیقت شرعیه هستیم نشه بحث سعی و عمل ثمره‌ای نداره، فایده نداره. یک سال یه مقدمه. مقدمه دوم معنای سعی و عمل صحیح چیه؟ تا معنای اعمل سعی و فاسد هم معلوم بشه. آیا صحیح مقابلش ناقصه یا مقابلش فاسده چیه؟ مقابلش سقیمه؟ سنی مشترک لفظیه. معانی متعدده میتونه داشته باشه. ممکنه کسی بگه که من جمعی معانی صحیح رو همه رو به یه معنا برمیگردونم. ببینیم چی جوری بخواد برگردونم. بحث باید بشه. مرادمون از صحیح چیه؟ تا مرادمون از اعم صحیح و فاسد هم معلوم بشه تو معنا نوسی. این دو تا مقدمه. مقدمه سوم ثمره بحث صحیح و اعم. صاحب مصطفی ذکرش میکنه. همون مقدمه اول آیا صحیح و اعم ملحق از ملحقات حقیقت شرعیه؟ بعضی اینطوری گفتن. گفتن اگر حقیقت شرعی اثبات نشه بحث از سعی و عمل فایده ای ندارد. چرا نداره دوستان؟ ببین اگر بگیم که در لسان متشرعه ما معنای شرعی رو موضوع له پیدا کردیم، وضع تعینی در لسان متشرعه بعد از شعار انعقاد پیدا کرده. حالا اگر شما بگید که تبادل ما از صلات شرعی، چون صحیح و اعم یه مقدار اخصه، شما اول باید بگید که معنا، ببینید شما باید بگید معنا لغویه یا شرعی، بعد ببینید شرعیش خصوص صحیحه یا اعم از صحیح و فاسده. درست شد؟ اینجا دوستان بذارم بگم آقای مظفر آموزشی نیومده جلو. اگه آموزشی می‌خواست بیاد جلو اول باید معنای صحیح و فاسد رو میگفت، یعنی مقدمه دوم اول ذکر می‌کرد. اینجا دیگه دقیقاً طابق نعل به نعل کفایه میریم جلو. هر چی مشهور نهج بحثشون بوده اینجا هم هست. سردم کردن دیگه متعلم خودش مشکل خودش حل باید بکنه دیگه. اول باید معنا لغوی یا شرعی، بعد اگه شرعی بود ببینیم صحیح یا خصوص صحیح یا عمل صحیح و فاسد. حالا اگر کسی گفت که ما حقیقت شرعیه نداریم، وضع تعینی در لسان متشرعه منعقد شده، معناش چیه؟ معناش اینه که اگه من تبادر کردم گفتم معنای شرعی خصوص صحیحه، یا گفتم با تبادر یا صحت سل ها میگم معنای شرعی اعم از صحیح و فاسده، حالا تبادر کردم با صحت حمل و صحت سلب اومدم با هر طریقی معنای اثبات کردم که معنای شرعی هو خصوص صحیح یا معنای شرعی الان به صحیح و فاسد، خب این که اثبات نمی کنه که تو لسان شارعی طوری بوده، چون فرض کردم در لسان شارع در معنای ها لغوی بوده. پس بحث صحیح و اعم متفرع بر حقیقت شرعیه، باید اول اثبات کنم معنای شرعی مال خود شارعه نه مال متشرعه، بعد حالا که اثبات کردم مال خود شارعه حالا ببینم کدومشونه. که تعیین فایده داشته باشه. اما اگه تعیین کردم سعیدی یا تعیین کردم اعمه، اما این تعیین من آخرش معنای شرعی رو نه، یعنی خود شارعی کار کرده، یعنی متشرعه پیششون وضع تعیین صورت گرفته. نداره لغوی که دعا صلاتی که ما را داریم بحث میکنیم شرعی و سعیدی و فاسدش، الان مال شرعیه این حیات خارجیه که اتیان میکنیم بهش، رو این میتونیم بگیم که این ده جز داره. یادتون رو معاملات دعوا نداشتیم چون امور بسیطه بودن، یادتونه؟ باید اول مرکب باشه اینطوری. صلات معنای دعا که دعوا نداریم، حج به معنای قصد که دعوا نداریم، مرکب نیست، دعوا نداره کسی. نزاع ما سر اینه. پس آقا دوستان معلوم شد چجوری این ملحق شد به او؟ آقای مظفر جواب این بچه ابهام قشنگ آقای مظفر داره بیانش میکنه تو کتابای دیگه به این وضوح اینطور قشنگ شسته رفته ساندویچی نداره شده به طلبه. خب آقای مظفر میگه نه خیر، از ملحقات نیست، ما قبول ندارم از ملحقات. چرا دوستان؟ لوگ ریشه رو اول بگیم بعد جوابو به شرط صفحه تو. میگه به خاطر اینکه ما قائل به اساسات ظهوریم، کل ماجرا سر اساسات ظهور سامانه. بالاخره ببینید کثرت استعمار چجوری درست شد تا وضع تعیونی درست کرد. اول شما گفتی معنای حقیقی داری، بعد گفتی لفظ در معنای مجازی استعمار شد لعلقت بینه و بین المعنى حقیقی، بعد این معنای مجازی کثرت استعمال پیدا کرد حتی تبدلت معنا حقیقی. یا اینطور داری میگی تو؟ پس چی تبدیل شد به معنای حقیقی که حالا تو لسان متشرع است به قول تو؟ همان مجازی تبدیل به این حقیقی شد، غیر او خونید یه چیز دیگه خو حقیقی نشده. فرض ما اینه که داریم با کثرت استعمال معنای حقیقی و بذر تعینی درست میکنیم، پس همان مجازی دیروز امروز ها تصبح معنا حقیقی، یا این همانی بین این حقیقی امروز و مجازی دیروز برقراره، این همونه. خب حالا اگر من گفتم که تبادر کردم که معنای حقیقی این در متشرع صحیحه، معلوم میشه اون مجازی که امام معصوم به صورت مجازی استعمالش کرد تا اینکه در زمان من به صورت حقیقی آشکار شد همین صحیحه بوده، استعمال اون هم صحیح سوار بوده. ما کار نداریم استعمال اون مجازی یا حقیقیه. فرضم کنیم در رفع متشرعه وضع صورت گرفته وضع تحقیقی، اما این حقیقی همون مجازی سابقه. پس اگر من تبادرم خورد به اینکه اینی که مال متشرعه است اعمه ها، معلوم میشه که اون دیروزی که مجازی در امام معصوم استعمالش میکرد چی استعمال میکرد؟ در اعم استعمال مجازی میکرد، که بعد او به کثرت استعمال رسید به وضع تعیونی. حالا که اینطوری شد بعد ما میفهمیم که مراد جدی امام معصوم از روز اول با اعم سوار بود. پس اعم سبره شرعی داره، پس اعم و معصوم من قبول داشته، کار ندارم مجازی یا حقیقیش، اراده جدیش و اعم سوار بوده نه رو سهیم، با اعم کار میکرده نه با سهیم، که بعد استعمال او انگیزه شد کثرت استعمال درست بشه بین متشرعه، کثرت استعمال باعث شد که در زمان من امروز حقیقی بشه، اشکال نداره. پس با این توضیحی که ما میدیم بین این زمان ما با زمان اونجا اتصال برقرار میشه، و این بحث دیگه از ثمرات بحث حقیقت شرعیه نیست. اگر استعمال امام مجازی هم باشه با تبادر اینجا آشکار میشه بود. ما هم دنبال کشف کلام امامیم دیگه، کلام امام تو صحیح باشه ما دیگه با صحیح کار میکنیم، کلام امام تو اعم استعمال بشه با اعم کار میکنیم، میخواد مجازی باشه میخواد حقیقی باشه با چیزی که پیش ما هست آشکار میشه، حقیقی باشه حقیقت شرعی باشه که به طریق اولا آشکار بشه، حقیقت شرعی هم نباشه بازم درست میشه. این مقدمه اول. اما معنای صحیح و صحیح رو ببینیم. آقای مظفر میفرمان که مراد از صحیح تام الاجزاء و شرائط. صحیح اون چیزیه که در شرع اثر شرعی برش متردد میشه. تو شرع چه چیزی صحیحه؟ صحیح یعنی چی تو شرع؟ یعنی اون چیزی که اثر شرعی داره. اثر شرعیش چیه؟ اعاده و قضا رو ساقط میکنه. چیه که اعاده و قضا رو ثابت میکنه، ساقط میکنه، چیه که اثر شرعی برش مترتب میشه؟ اون چیزی که تامل اجزاء و شرائطه. یعنی وقتی کارت و تمام اجزاء و شرائطی را تا شارع مقرر کرد داشت، ای مطابقت المعصیه به للمأمور به، یعنی تامل اجزاء و شرائط، وقتی اینطوری شد باعث میشه که امتثال ای اسقاط اعاده و قضا بکنه برای تو. پس صحیح یعنی تامل اجزاء و شرائط که نتیجهش مطابقت المعصیه به للمأمور به میشه، نتیجهش سقوط اعاده و قضا میشه، اینا همه نتیجه ای تامل اجزاء و شرائط هم. پس صحیح این تامل اجزاء و شرائط. فاسد یعنی چیزی که تامل اجزاء و شرائط نیست، طبعا اعاده و قضایی هم به دنبال داره. حالا میخوایم ببینیم آیا صلاتی که در لسان شارع اومده خصوص صلات صحیح هست، یعنی تامل اجزاء و شرائط، یا صلاتی که شارع استعمال کرده اعم بوده. از صلاتو یطلق علا اعم من از صحیحه و الفاسه در لسان شارع ما. میخوایم اینو ببینیم. پس معنای صحیح هم تامل اجزاء و شرائط. آقای مظفر که ثمرش اطلاق، اصالت الاطلاق، ثمره رو ببینیم. ثمرش در صحیح عدم تمسک به اصالت الاطلاق برای نفی جزئه، در اعم تمسک به اصالت الاطلاق. چه جوری؟ بازم توضیح میدم. میفهمند که آقا اگر ما گفتیم صلات خصوص صحیح هست، ها ببینید قطع کنید اینجا، فرض کنید ما گفتیم صلات یعنی صحیح، یعنی از صلاتو یطلق به شرع علا تامل اجزاء و شرائط. اگه من اینطوری گفتم، خب الان شک میکنم که آیا سوره جزء صلات هست یا نه. ها الان نماز خوندم، سوره نداره، شک دارم این نمازه چون یا نه، چون شک دارم سوره جزء صلات هست یا نه. آقا اینجا سوال میکنی، شک تو در این که سوره جزء صلات یا نه آیا باعث نمیشه که عنوان صلات نابود بشه اینجا؟ شک کردم دیگه، شک کردم آیا سوره جزء صلات هست یا نه. آقای مظفر میگه که شک تو در جزئیت سوره، این که سوره جزء باشه منجر میشه که شک کنی آیا اصلا صلاتی هست یا نه. چرا؟ چون صلات یعنی تام الاجزاء و شرائط. اگر شک کنم که سوره جزء هست یا نه، یعنی شک دارم که این نه جزئی بهش نماز گفته میشه یا گفته نمیشه. خب بعد ثمره یه حرف چیه؟ اینه که من تو اصل صدق عنوان صلات الان تو این نماز نه جزئیه بدون سوره شک دارم، چون نمیدونم این نماز هست یا نماز نیست، چون نماز به تامل اجزا گفته شد، شک دارم سوره هست یا نه. وقتی شک کردم سوره جزئه یا نه، یعنی شک کردم نماز نماز در جزئیه یا نه جزئیه. به نماز نه جزئیه هم که نماز گفته نمیشه چون صحیحیه. خب حالا ثمره عملیش چیه؟ آقا میگه ثمره عملیش اینه، من الان اینجا نمیتونم از اصالت الاطلاق استفاده کنم بگم نمازم صحیحه. اصالت الاطلاق چیکار میکنه؟ اصالت الاطلاق میگه که آقا تو اگر نماز انجام دادی، این نماز بود، شک کردی در یه قید زائد. زائد تعبیر زائد یعنی چی؟ یعنی اصل صلات بود، شک در جزء زائد شد. وقتی تو اصل صلات رو داشتی، شک در جزء زائد داشتی، دلیلی هم پیدا نکردی، میگی شارع اگر میخواست بهم میگفت، حالا که نگفته پس نخواسته، پس سوره جزء نیست، نماز همون نماز نجزئیه. اما این این اثارات الاطلاق منوط به اینه که اول نماز شکل بگیره، که بعد شک من در غیر زائد بشه، بعد بگم که اگر میخواست میگفت غیر زائد، حالا که نگفته پس نمیخواست. در واقع اثارات الاطلاق مال جاییه که من درست بکار کنم، تو یه رتبه اصلش رو منعقد کنم، تو یه رتبه تو تواره اشت کنم، تو عوارض لاحقه شد کنم، بعد بگم او عوارض لاحقه رو اگه میخواست میگه حالا که نگفته میتونه. چجور من گم اعتق رقبتن مؤمنم، گم اعتق رقبه، میگم رقبه که معلومه، دعوت تو ایمان و کفری که زائده بر رقبه است، اگه میخواست میگفت حالا که نگفته پس نمیتونه. اگر من صحیح شدم، هر جو شک که در جوز میکردم، شک که در صدق اصل عنوان سلاس میکنم، شک که در صدق عنوان اصل عنوان سلاس، یه شک تو رتبه اول با رتبه اول دیگه اصلا قصداخ میفرد. اما اگه اعمی بشن، اگه اعمی بشن، اعمی میگه که آقا نماز چه 9 جزءش چه 10 جزءش یصدق علینا انه صلات قطعا بدتن لا شکه. حالا که من صلات دارم، حالا اینجا اصالت اطلاق میاد، اصالت اطلاق میگه که آقا من نماز دارم قطعا، دعوا تو اینه که آیا این جزء دهمم شرط هست یا شرط نیست، دخلی داره یا دخلی نداره. خب میگم اگر شارع میخواست میگفت، حالا که نگفته پس نمیخواد، اصالت اطلاق میاد صلات 9 جزء میگه. پس با اعم اصالت اطلاق دارم اما با صحیح اصالت اطلاق ندارم. علمی بگی چرا ندارم؟ چون شک در جزء زائد سریان پیدا میکنه، شک در اصل صدق و عنوان صلات به وجود میاد، با شک در صدق و عنوان صلات اصالت اطلاق میپره. پس آقا ما سه تا مقدمه گفتیم، یک سعی و اعم متفرع بر حقیقت شرعیه نیست، دو سعی یعنی تامل اجزاء و شرائط، سه طبق ثمرش طبق اعم اصالت الاطلاقی دارم، طبق سعی اصالت الاطلاق ندارم. حالا شما سوال میکنید میگه آقا من شک کردم که سوره جزء یا نه، صحیحی هم شدم، طبق سعی دیگه من با اصالت الاطلاق نتونستم سوره رو نفی کنم، چیکار باید بکنم؟ میگن دیگه شما با مراجعه کنید به اصول اولیه، ببینیم براءت اینجا حاکمه یا اشکیه. اگه گفتیم اینجا محل جریان براءته، میگیم شک در جزء زائد، اگه گفتیم مجرای براءته، خب براءت میاد ثمره عملی کارتو میشه مثل اصالت الاطلاق نفیش میکنه. اما اگر ما براءتی نشدیم تو اینجا، گفتیم باید احتیاط جاری بشه، احتیاط ثمره عملیش مخالف با اصالت الاطلاقه، احتیاط دیگه با حتما بیارش، اصالت الاطلاق میگه ببرش، براءت میگفت ببرش، اما احتیاط بیارش. بخونیم آقا حقیقت شرعیه، لا شک فی انا نحن المسلمین، ما خودمون مسلمونا، نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه که صلات و صوم و نحنه ما معانی خواسته شرعیه، شکی نداریم که ما مسلمونا همه اون معانی خواسته شرعیه میفهمیم و نجزم و جزم هم میکنیم به ان هذه المعانی حادثه، اینا به وجود اومدن. لم یکن یعرف اهل اللغه العربی قبل الاسلام، اهل لغت عربی قبل الاسلام نمیدونستن. آقا قبلا براتون یه قول دیگه گفتیم اینجا یادتونه؟ او قول اینو انکار کرد، همین نجز مایای مزفر، آقا مزفر قشنگ موضوع رو بهت میگه، آقا بروژه میگه من همینجا باز مخالفم. حالا نجز ما به انهازه المعانی حادثه، لم یکن یعرف و اهل لغت العربی قبل الاسلام، قبل الاسلام نمیشناختن، آقا بروژه میگه نه خیر، همین معانی شرعیه رو قبل الاسلام میشناختن. اگه ما اینطور گفتیم اصلا دیگه کل نزاع ها دیگه همش میفره. و انما نقلت تلک الالفاظ من معانیها اللغویه الى هذه المعانی الشرعیه، یه الفاظ نقل شدن از معانی لغوی به معانی شرعی، هذا لا شک فیه، این قشنگ شهر محل نزاع میکنه تصوری، اول نشون میده نزاع سر کجاست قبل از اینکه بگه نظرش چی، اول نزاع رو مشخص میکنه. ولكن نشک نزاع اینجاست، وقع عند الباحثین فی ان هذا النقل وقع فی اصل الشارع المقدس على نحو الوضع التعینی او التعینی، اگر تو زمان شارع مقدس باشه فتثبت الحقیقه الشرعیه على لسانه، تو لسان شارع، او انه وقع فی اصل بعد شارع على لسان اتباع المتشرع، تابعین اینا رو درست کردنه، فلا تثبت الحقیقه الشرعیه تو لسان شارع، ما دیگه نه بل الحقیقه المتشرعیه، یعنی متشرعه الان درستش کرده، بل فائده تو فی هذا النزاع تظهر فی الالفاظ الوارده فی کلام الشارع مجردتا عن القرینه، فائده تو الفاظی که در لسان شارع به قرینه ندارن آشکار میشه، سواء کانت فی القرآن الکریم ام السنه، چه تو سنه چه تو قرآن الکریم، فعلى القول الاول اگر ما رفتیم سر قول اول ایستادیم گفتیم که نخیل حقیقت شرعیه داریم، یجب حمل این الفاظ علی المعان شرعیه، حمل به معانی شرعیه پیاده میکنیم، و علی الثانی تحمل الالفاظ و علی المعان اللغویه، الفاظ حمل به معانی لغوی میشن، الفاظی که در لسان شارع هم یا مجاز مشهور او یتوقف فیها، توقف ایجاد میشه در این الفاظ، فلا تحمل على المعان الشرعیه ولا على اللغویه. نه ایور نه اوور. چرا؟ میگه بناهن على رأی من یذهب الى التوقف. اگر کسی قائل به توقف شد کجا؟ فی ما ازادار الان بین المعنی الحقیقی و بین المجاز المشهور. چه عمده محققین قائل به توقف اینجا، چون بحث تعبد شرعی خونه شعره بده که من تعبد بدونم استصحاب بکن معنای لغوی رو، لا تنخوز الیقین به شک و نیست. بس اقلائی اقلا توقف میخواه نمیفهمن این کلام چیزی. اذ من المعلوم انه اذا لم تثبت الحقیقت الشرعیه، آن متفرد دیگه تاییدش میکنه، یه معلومه که اگر حقیقت شرعی اثبات نشه فهذه المعانی المستحدثه تكون على الاقل مجازا مشهورا في زمانه، مجاز مشهور در زمان پیغمبر اکرم. و تحقیق فی المساله ان یقال، خلاصه تحقیق ماجرا اینه که ان نقل تلك الالفاظ الفاظ الى المعانی المستحدثه اما بالوضع التعیینی او التعیونی، الفاظ در معانی مستحدثی یا با وضع تعیونی میتونن وضع بشن یا وضع تعیونی. اما الاول یعنی تعیینی فهو مقطوع العدم. چرا؟ لانه لو کان، اگر وضع تعیینی می بود اینجا کانه تامستا، اگر بود وضع تعیینی لنقل الینا بالتواتر او بالآحاد علی الاقل، یا با خبر متواتر نقل، یا حداقل با این خبر واحدی به ما به شما می رسید. این تو تاریخ لعدم دعای الاخفا، انگیزه بر اخفا خوب وجود نداره. بله دواعی متضافرتون علا نقله، بلکه انگیزه ها خیلی حجوم آوردن و جمع شدن برای اینکه نقل بشه. من نهو لم یه قرصانه که عبدا با اینکه نقل هم نشده. این مطلب موقعی تثبیت میشه که شما بدونید که در اسلام حتی طرز لباس پوشیدن و راه رفتن پیغمبر اکرم هم روایت میشه. وقتی حفظ سیره عملیه نبی اکرم اینقدر مورد اعتناء الفاظ مربوط به مثال شرعی که قطعا، و اما ثانی فهو من مالا رای بفی، این که شکی درش نداریم که اتفاق افتاده به نسبت الى زمان امامنا امیر المؤمنین علیه السلام، در زمان حضرت امیر قطعا ما حقیقت شرعی داریم دیگه. لأن اللفظ اذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعت كثيره زمانا معتدا به، اگر استعمال شد در معنای خاصی در لسان به عده زیادی، هم عده زیادن هم زمان زیاده. آیا عزیزی ببین زمان حضرت امیر رو داره مصداق وضع تعینی برای حقیقت شرعیه میدونه، زمان حضرت امیر رو مصداق برای وضع تعینی در حقیقت شرعیه میدونه. لا سیما اذا کان المعنا جدیدا، مثلا اگه معنا جدید باشه جان؟ نقل از لغوی، نقل از لغوی به معنای شرعی، دعوا سر اثبات حقیقت شرعیه، دعوا سر اثبات حقیقت شرعیه، حقیقت شرعی یا با وضع تعیین یا با تعیینی، اگر نشد حقیقت متشرعه، معنای شرعی حقیقت شرعی، نه متشرعه مفروغ عنه، بالا بهت گفت مفروغ عنه، میگم به حقیقت
متشرعه
حقیقت دیگه و شرعی نداره. چرا بهش میگن حقیقت شرعی؟ چون ثمر شرعی نداره. خب بزن.
من میگم که این چیز این نقل رو چی باید این انجام
بده؟ عزیزم.
شرعی انجام بده بشیم اگه این نقل از معنی لغوی رو به معنی شرعی متشرعی انجام بده میگن حقیقت متشرعه.
خب.
نقل
حقیقی، نقل در لسان اتباع متشرعی که ثمره شرعی نداره. اشکال نداره نقلش. چرا بهش میگن متشرعه؟ اصلا تعبیر متشرعه چرا میارم؟ خودتاش که حقیقت شرعیه، یعنی معنای شرعی حقیقی شده است. ما سر حقیقت شرعی اصطلاحی داریم دعوا میکنیم، نه حقیقت شدن معنای شرعی. نه دعوا سر چیه؟ نقلیه که ثمره شرعی داره بهش میگیم حقیقت شرعیه. حقیقت شرعی اصطلاح برای ما، یعنی جایی که اثر شرعی برش مترتبه. حالا یا با وضع تعیینی یا تعیینی، اگر نشود حقیقت متشرعه که قطعا اثبات شده. مستحضر شده نمارد میکنم؟ خب وقتی در لسان جماعتی کثیری، هم جماعت عدهشون زیاده هم زمان طولانیه، استعمال معنای خاص یصبح و حقیقتا فی المعنی الخاص به کثرت الاستعمال میشه معنای، میشه وضع تعیونی. فکیف اذا کان ذلک عند المسلمین قاطبتا فی سمانی فی سنین متمادیه، حالا کیفه به این که شما در لسان کل مسلمان های الفاظ استعمال میشه، اونم کل ایام رسالت پیغمبر اکرم تا زمان فوتش بوده. خب دیگه حقیقت شرعی درست میکنه. فلا بد اذن من حمل تلك الالفاظ على المعاني المستحدثه فيما اذا تجردت عن القرائن في روايات الائمه عليهم السلام. پس ثمره شرعی تونستیم درست کنیم. الفاظ لسان شارع که ائمه هم جزء شارع ان اگر اگر قرینه نداشت حمله بر معانی شرعیه میشه خلاف لای سبحانی. ایشون توسعه داد، ایشون او آقا گفت صادقین و قبل هما به قلیل، یا آقا میگن از زمان حضرت امیر قصدی. نه کونها حقیقتا فی المعان شرعی فی خصوص زمان النبی غیر معلومه، اینو نمیدون. و این کان غیر بعید، بلیم بعید هم نیست، بل من المزنون ذالک، اینم زنیه. ولکن نزن فی هذا الباب لا یغنی عن الحق شیئا، زن به درد ما نمیخوره. زن به درد ما نمیخوره. خب شما باید بهش بگیم الان شما با او قسمت بالاشو یقین کردی که میگی پایین زن به درد ما نمیخوره، یعنی قسمت بالا واقعا احتمال خلافش نمیدی. اینجا دیگه از مدار برهان خارج شدن اشکال هم ندارم، اگه بخوای با یقین حرف بزنی و اسم زن رو یقین که بیاری منطقی این آلرژی داره، سریع عکسشون میگی، میگن آقا این یقین چیه، زن چیه، نام محدودشون چیه. حالا آیه هم سر برهانیات و عقاید ان الزن لا یغنی رو گفته، و انهم الا یحرسون، اونجا مجاییه که فی شأنه ان حصل الیقین هست، جایی که یقین بردار هست. حالا اینجا شاره گفته زن به درد ما نمیخوره. خب غیر انه لا اثر لهذا الجهل، این که ما نمیدونیم زمان پیغمبر چی میشه ثمر عملی نداره. چرا؟ نظرا الى ان سنت النبوی غیر مبتلا بها، سنت پیغمبر محل ابتلاء ما نیست، الا ما نقل لنا من طریق آل البيت علیهم السلام علی لسانهم، اون چیزایی که خود ائمه نقل کردن. فقط عرفت الحال فی کلماتهم، تا هم که دیگه فهمید کلمات ائمه حقیقت چرگی داره، که انه لابد من حملها علی المعانی المستحدثه، ثمرش معلوم. و اما القرآن المجید، قرآن مجید فاغلب ما ورد فیه من هذه الالفاظ، اغلب نه او کل این الفاظ محفوف بالقرائن المعینه لاراده المعنى الشرعي، قرائنی که تعیین اراده شرعی میکنه. فلا فائده مهمه في هذا النزاع بالنسبه الى القران الا ان الالفاظ الشرعيه ليست على نسق واحد، فاین یه تفسیر ایجاد میکنه در زمان پیغمبر، همه به یه شکل نیستن. فان بعضها كثير التداول كالصلاه والصوم والزكاه والحج لا سیم الصلات التي يؤدونها كل يوم خمس مرات، نمازی که پنج بار میخونن هر روز. من البعید جدا ان لا تصبح حقایق في معانيها المستحدثه باقرب وقت في زمانه صلى الله عليه وسلم، تا همون زمان پیغمبر اکرم قطعا اینا حقیقی شدن. من ملحقات المساله السابقه، فعلا چنده؟ 4 3 4